ساعت 20 اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش. تشکر از اینکه در این شبانگاه زمستانی در کنارمون هستید با بخش دوم برنامه ها. ما رو همراهی بفرمایید تا ساعت 22 ده شب. اما همینک همراه باشید با برنامه ضرب و زنگ.
ضرب و زنگ.
یگانه اسمه آزادگان علیست، علی گرد جبین علی قطره ای به خاک افتاد
در تاریخ ورزش‌های باستانی در جهان، تنها کشوری که ورزشکاران آن از مجموع مبادی اخلاق و سلوک طریقتی خاص برای خود به وجود آورده‌اند، کشور عزیز ما ایران است که ارکان ورزشی آن بر اصول جوانمردی و ادب و صفای ظاهر و باطن گذاشته شده است. از ورزش‌های باستانی، یعنی ورزش‌های زورخانه‌ای و به صورتی که امروزه مشاهده می‌شود، در قرون پیش از اسلام خبرهای صحیحی در دست نیست، زیرا نه در کتیبه‌های موجود بر سنگ و کوه و عمارت‌های چند هزار ساله و اشیاء و ادواتی که از زیر خاک کشف شده آثاری مشتمل بر یکی از مظاهر ورزشی آن ایام باشد دیده می شود و نه در تواریخ ایرانی قرون اولیه اسلامی که مؤلفین آن نزدیک به آن زمانها بوده و غالبا راوی خبرهای قهرمانی و جنگی بودند چیزی در این زمینه نوشته شده است. اما قرائنی وجود دارد که از آنها استنباط می شود که این اعمال و حرکات سنگین صرفاً تمرین‌های جنگی و برای ایجاد مقاومت و تحمل شدایت بوده و ضرب و زنگ زورخانه‌ها هم برای تنظیم حرکات و تحریک ورزشکاران به کار می‌رفته است. میان سپه تیر بگذاشتند، سراسر همه نیزه پنداشتند. کنون نیزه با تیر ایشان یکیست، دل شیر در چنگشان اندکیست. بدو گفت پیران کز ایران سپاه، کسی را ندانم بدین پایگاه. بسم الله الرحمن الرحیم. درودهای خودم رو تقدیم میکنم به همه شما شنوندگان برنامه های ضرب و زنگ در شبکه رادیویی ورزش و رخصت می طلبم از همه پهلوانان و غیور مردان سرزمین زیبای کشورمون که از صدها سال قبل تا به امروز احیا کننده ورزش‌های زورخانه‌ای در ایران زمین بودند. با مدد گرفتن از مولای متقیان علی علیه السلام برنامه ضرب و زنگ را آغاز می کنیم. خب دوستان گرامی، در این بخش میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای مسعود ملکی، دبیر محترم فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی. آقای ملکی بزرگوار، سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به رسم ادب و زورخانه رخصت میگیرم از همه شنوندگان عزیز عیاد شعبانیه رو تبریک میگم خدمت شما و همه شنوندگان. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما استاد از منهای منصوبیان و همه دوستانی که دارن برنامه رو میشنن. در خدمت شما هست.
ممنونم آقای ملکی عزیز. به خیلی خوشی خوشبختانه مسابقات لیگ برتر ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانیمون تموم شد. من تقاضام اینه یه گزارشی به ما بدید.
خدمتتون عرض کنم خدا رو شکر ما امسال تو بحث لیگ زورخانه‌ایمون نسبت به سال‌های گذشته پیشرفت بسیار خوبی داشتیم. با توجه به برنامه‌های هدفمند فدراسیون اردوهای مختلف، اعزامایی که برای بحث نوجوانان و جوانان داشتیم، ایجاد انگیزه شد.
بله بله.
این ایجاد انگیزه را ما بگم که یکی از قله‌هاشو اومدیم در لیگ امسالمون دیدیم. امسال لیگ برتر زورخانه‌ای متعلقه به نوجوان و جوانای این سرزمین، چون رکوردایی رو ثبت کردن که بزرگسالای ما هم تا حالا ثبت نکرده بودن و قهرمانان ملی پوش ما اومدن باختن به نوجوان و جوانای ما. این نویده بسیار روزای خوبی رو داره برای ورزش زورخانه‌ای ما. بعد از چند سال اومدیم 6 میل بازی رو توسط یه جوان 17 ساله دیدیم و رکورد چرخ تیز ما شکسته شد توسط جوان 18 ساله ما.
آفرین.
این اتفاقات بزرگی بود و خدا رو شکر 8 تیم در لیگ ما شرکت کردن و در نهایت تیم فولاد مبارکه اصفهان و باشگاه مصر رفسنجان فینال اومدن و باشگاه مصر رفسنجان هم قهرمان این دوره شد در مسابقه که بسیار حساس و جذاب بود. 4-3 برنده شد و تا ثانیه ای آخر هم معلوم نبود چی قهرمان شد. واقعا لیگمون دیگه جذابی بود و من جا داره از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و هم شبکه 3 هم شبکه ورزشی به صورت مستقیم پوشش خبری دادن و گزارش تصویری رفتن. تقدیر و تشکر کنم به جذابیت لیگ ما واقعا صدا و سیما اضافه کرد.
زنده باشید آقای ملکی. پس من استنباطم از فرمایش جناب علی اینه که ما پدیدم داشتیم.
ما امسال واقعا 3 تا پدیده خیلی خوب، البته همه شرکت کنندگان تو لیگشون لیگ جای بهترین هاست، همه خوب بودن، اما به نظر من ما 3 تا پدیده تونستیم به جامعه ورزش زورخانه ای معرفی بکنیم و در آینده بیشتر از اینا خواهیم شد.
آفرین آقای ملکی. یه نکته مثبت دیگه ای که باز من شاهدش بودم، به نظر میرسه که خب به هر حال حرف و حدیث هایی تو نوع قضاوت ها در گذشته بود، اما دیدم حالا دارید به صورت دیجیتالی قضاوت ها رو هم انجام میدید. در این زمینه صحبت میفرمایید، این چی بوده داستانش؟
راهی نداریم. اگر فرمایشات آقا بود چه ورزش رو جذابش کنید، بروزش کنید و به جهان نشونش بدید، راهی نداریم به سمت علمی شدن و بروز شدن و بحث نرم افزار دیجیتال و هوش مصنوعی وارد ورزش زورخانه بکنیم. فدراسیون از این وارد مستثنا نبود. خدا رو شکر اینو بهتون بگم که از قهرمانای خودمون که همین الانم جزو قهرمانای ما هستن و در دانشگاه معتبر ایران، دانشگاه صنعتی معتبر ایران دارن تدریس میکنن و تحصیل میکنن، جلسه گذاشتیم هوش مصنوعی و دیجیتال، داوری دیجیتال و الکترونیک وارد ورزش زورخانه کردیم. ما الان چرخمون، کبادمون، میل بازیمون و تیمی زورخانه ایمون داره داوری الکترونیک و هوش مصنوعی قضاوت میکنه. هرچی داور، چون بیشتر بحث ورزش زورخانه ای تشخیص دادن و اون سه خطای حرکته، وقتی هوش مصنوعی قضاوت میکنه خب درصد خطاش کمتره و خب قاعدتا اعتراض هم کمتره. رفتیم به این سمت، خدا رو شکر خیلی خوب نتیجه گرفتیم و با توجه به حساسیت بسیار بالایی که مخصوصا تو بحث چپ بازی و چرخ و میل بازی بود، اما وقتی دستگاه قضاوت میکردیم دیگه خود ورزشکارم میدونه نمرش نمره کاملا واقعیه.
درسته. فعلا پس در بعضی از بخش ها
بله انشالله ما این قول به شما و همه شنوندگان عزیز، من تا پایان سال 1405 کلن داوری الکترونیکا وارد ورزش میکنم، اما همین الان من میتونم به فدراسیون فوتبال، فدراسیون والیبال نویده بدم بچه های مقابلیت اینا دارن که این بحث وارشون رو کاملا بومی ساز میکنم.
درسته. بعد من اینم بپرسم آقای ملکی که حالا تیم مثل رفسنجان که برای اولین بار تونسته که قهرمان بشه، آیا شانس مسابقه برومرزی هم بهش میدیم؟
خدمتتون عرض کنم که طبق مصوبه که هیئت رئیسه داشت، هم باشگاه مثل رفسنجان هم فولاد مبارکه سپاهان به خاطر ایجاد انگیزه و تشویق و اینکه باشگاه‌های بزرگی هم وارد عرصه زورخانه میشن در همایش و جشنواره های ما، حتما از تیم مثل رفسنجان و فولاد ما رو که سکان استفاده میشن و نماینده جمهوری اسلامی ایران میشن که در کشورهای دیگه اجرای برنامه میکنن.
درسته. و سال آخرم آقای ملکی، ما تا پایان سال آیا برنامه دیگه هم داریم در زمینه ورزش های زورخانه و کشتی پهلوانی؟
من یه نوید به شما بدم. اول از ما مهمترین مسابقه همون بعد از کشتی پهلوانی و مسابقات مهارت های فردی و تیمی زورخانه قهرمانی کشوره که 16 و 17 بهمن مادر در تهران برگزار میشه. مسابقه بسیار جذاب و حساسی، بهترین های ایران میان تیم مسابقه خودشون رو محک بزنن برای پوشیدن تیم ملی. و بعد از اون ما همایش بین المللی، سومی همایش بین المللی ورزش زورخانه هنر مرشدی و کشتی پهلوانیمون رو داریم. گرد همایش پیشکسوتان مسئول کمیته پیشکسوتان سراسر کشورمون رو داریم. برای اولین بار اومدیم آیین‌نامه براشون تعریف کردیم، آیین‌نامه‌شون رو ارسال کردیم. نخبه های نه، چون ورزش زورخانه بدون پیشکسوتان بدون هویته.
درسته.
اینجا مثل رشته‌های دیگه نیست که وقتی دوران قهرمانی تموم بشه فراموش میشه، اینجا تا دوران قهرمانی تموم میشه تازه شکوفا میشی و عزت میگیری، احترام میگیری تا رتبه‌های بالاتر.
درست.
کمیته پیشکسوتانمون رو تشکیل دادیم، اولی همایششون رو داریم در اواخر بهمن و 28 بهمن برای اولین بار برترین های ورزش زورخانه و کشتی پهلوانی، چه تو بحث رسانه، چه تو بحث داور، مربی، هیئت، باشگاه برتر، ورزشکار، فنی ترین و با اخلاق ترین ها برای اولین بار داریم ازشون تذلیل میکنیم که اینم یه اتفاق خوبیه در ورزش زورخانه ای و ایجاد انگیزه میشه برای تمام قهرمان ها و رؤسای هیئت های ما که واقعا دارن بار این حجم برنامه های ما را پیش میبرن.
ممنونم جناب مسعود ملکی عزیز، دبیر محترم فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی.
خیلی خوشحال شدم صدا شما.
سلامت باشید. در همه برنامه براتون آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.
خدای
شما. خداحافظ. ایها الناس، جهان جای تناسایی نیست. مرد دانا به جهان داشتن ارزانی نیست. گفتگان را چه خبر زمزمه مرغ سحر؟ حیوان را خبر از عالم انسانی نیست. داروی تربیت از پیر طریقت بستان، کادمی را بتر از علت نادانی نیست. دوستان گرامی، برنامه ضرب و زنگ رو میشنوید در شبکه رادیویی ورزش. در این لحظه میخوام در این برنامه گفتگو بکنم با جناب آقای بهرام حجتی، مرشد خوش صدا و خوشنوای شهر زیبای کرمانشاه. آقای حجتی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما چطور آقای حجتی؟
خیلی ممنون، شما سلامت باشین. ممنون.
آقا چه خبر؟
سلامت باشین. شکر. ورزش مشغولیم دیگه.
مشغولید؟ مشغول مرشدی؟
بله.
خب خب آقای حجتی چند سال مرشدی؟
تقریبا از دوران نوجوانی دیگه شروع کردیم.
خب نه الان چند ساله دیگه میگه دوران نوجوانی؟
62 سال.
62 سال یعنی مثلا 50 ساله دیگه.
آره دیگه.
درسته؟
بله.
آره. خب الان هم همون احساس 50 سال قبل رو داری؟
نه خب اون موقع خیلی به قولی معروف جویای به قولی معروف مسائل مرشدی بودیم، سعی میکردیم تمام گوشه کنار و زوایای مرشدی یاد بگیریم، مدیریت یاد بگیریم، بتونیم کار درست انجام بدیم.
درسته. چی شد که اصلا علاقه من به کار مرشدی شدی آقای حجتی؟
خدمت شما عرض شد که ما اول ورزش میکردیم دیگه، ورزشکار بودیم، ورزش میکردیم، بعد یواش یواش دیگه صدای دلنشین مرشدمان، زرف مرشدمان ما رو تشویق کرد که بیایم توی این وادی.
خب کی بود مرشدت؟
مرشد ما آقای مرشد هاشم دودی بودن.
آها.
رحمت الله علیه،
خدا رحمتش کنه.
آره.
آن مرشد کرمانشاه بود؟
بله، ولی یکی از مرشدهای بسیار خوب و قولی معروف خوش صدا و خوش نوا بودن، ضرب بسیار زیبایی می زدن.
بعد کدوم زورخونه؟
زورخانه نیروی سبز میدان.
نیروی سبز میدان. خب اون وقت مثلا 12-13 سالت بوده اون موقع دیگه، درسته؟
17-18 ساله
بودی.
آره.
خب اون وقت با کسی رفتی زورخونه یا نه همینجوری مثلا دیدی صدای ضرب میاد و از کنار زورخونه رد میشدی گفتی برم ببینم این تو چه خبره؟ آره،
زورخونه در نزدیکی منزل ما بود، با بچه محلا دوستان از اونجا که رد میشدیم دیگه یواش یواش به طرف زورخونه کشیده شدیم و شبا میرفتیم اونجا و ورزش میکردیم.
آه با رفقا که میرفتیم بیرون دور بزنی؟
آره همون نزدیک خونمون بود، تقریبا شاید 100 متر با منزل ما فاصله داشت.
درسته درسته.
آره.
شلوغ میشد زورخونه؟ شلوغ میومدن؟
بله به تمام پیشکسوتا میومدن، مخصوصا روزهای جمعه که دیگه خیلی ورزش رونق پیدا میکرد و همه هم مشتاق شنیدن صدای مرشد هاشم دودی بودن، میومدن پیشکسوتا، ما دیگه میرفتیم بیشتر اوائل نگاه میکردیم، بعدن یواش یواش اجازه دادن که ما هم بریم درگوی تازه به چرخیمیه ورزش کوچیکی انجام بدیم.
خب میتونی برام توضیح بدی آقای حجتی که مثلا اولین بار، ببین اولین ده. بار اون حالا این که علاقه من بودی، دوست داشتی، میرفتی تو زورخونه، مینشستی، ضرب میزدن، مرشد میخونده، ورزش میکردن، دوست با رفقات، بحثش جداست. اما از یه زمانی شما میفرمایید که دیگه علاقه من شدم که خودم این کار رو انجام بدم. یعنی من استنباطم اینه که در واقع دیگه اون ریشه علاقه در ذهن و باطن جا گرفته بوده. اون لحظه اولی که مستقیما رفتی خودت مراجعه کردی به آقای دودی؟
خدمت شما هر شبت قبل از اینکه ایشان بیاد داخل زورخونه، ما میرفتیم با ضرب به قولی معروف دست و پنجه نرم میکردیم و یه ضرب میزدیم تا ایشان بیاد. تا ایشان از ضرب وارد میشد ما سریع برمیگشتیم میآمدیم پایین روی سردم.
آها.
به احترام ایشان.
آها.
آره.
آه یعنی اجازه نداشتیم
دست شماری هم میکردیم که یک روز ایشان نیاد ما بتونیم بریم جای ایشان ضرب بگیریم مثلا.
درسته.
بله.
همین فقط از روی نگاه کردن یاد گرفته بودی؟
آره من تجربه یاد گرفتم دیگه، بعدن یواش یواش رفتیم کلاس آموزش مرشدی و دوره و رتبه بندی و این چیزا.
خانواده کمکت نمی کردن؟
خانواده چرا؟ خب ایشان هم تشویق میکنن، میدونن بهترین کار همین ورزش و به قول معروف مرشدینا خوبه.
درسته. خب وقت چی شد دیگه مراحل بعدی زندگی؟ سر کارم رفتی دیگه، بالاخره کار چیزی دیگه بوده دیگه، درسته؟
بله من نظامی بودم.
آه نظامی بودی؟
آره من نظامی بودم، اول بسیج بودم، بعد رفتم تو سپاه دیگه، شاغل سپاه شدم، در چند نقطه از سپاه در باشگاه های ورزشی سپاه هم زد میگرفتم، سرداره بزرگ میامدن براشان زد میزدن و ورزش میکردن. بله
درسته. خب موقعی که لباس نظامی پوشیدی دیگه تداخلی پیدا نکرد با نوع فعالیتات؟
خب چرا مثلا تو جبهه میرفتیم من لباس نظامی تنم بود ولی اونجا تو جبهه هم زد میزدیم و ورزشکارا ورزش میکردن تو جبهه.
باریکلا
وسایل ما کم بود، شاید مثلا با اسلحه با قولی معروف میل میگرفتن.
آره
وسایل ما خیلی کم بود.
جالبه، جالبه، برای من خیلی جالبه. آره یعنی آره. در واقع تنورش رو تو جیب هم داغ نگذاشتیم.
بله بله، دوستان بودن، بعض خیلی هاشون هم شهید شدن، خیلی هاشون هم
خدا رحمت شون
شدن، ولی خب ورزش ادامه داشت تو جیب هم.
آقای درجتی میتونم ازت خواهش کنم یه خاطره از اون دوران اگه مثلا به ذهنت میاد برای ما تعریف کنی؟
بله خدمت شما هستم. من در پادگان شهید رجایی کرمانشاه اونجا به صورت آموزشی می رفتم، آموزش می دادیم. دو نفر بودیم که به قول معروف هدف ما این بود که دوستان از نظر بدنی آمادگی جسمانی تقویت بکنیم. اینه که علاوه بر این که اینا رو هر روز صبح ساعت 6 صبح بعد از نماز اینا رو آماده می کردیم و از پادگان به صورت ورزشی اینا رو به صورت حالت دو می آوردیم بیرون از پادگان و حدود 5-6 کیلومتر اینا رو می دوندیم و بعد می گشتیم داخل پادگان و نرمش ها رو انجام می دادیم. در گوشه کنار همین نرمش ها که انجام می دادیم گاگای یه ضرب هم می گرفتیم. چند تا از دوستان بودن که ورزشکار باستانی بودن، اون شهید عبدالوحید رضایی یکی از دوستای ما بود که بسیار ورزشکار ماهری بود و خیلی خوب ورزش میکرد. دیگر دوستا بسیجی هم که دور ایشان جمع میشدن اونا هم به هوایی که این ورزش میکنه اونا هم ورزش میکردن.
آفرین.
آره یه مدت که با ایشان کار کردیم متاسفانه ایشان شهید شد. آره این یکی از خاطراتی بود که ما با ایشان داشتیم. بسیار انسان فهیم و خوبی بود و چند دورم قهرمان ورزش زورخانه‌ای شد.
آفرین آفرین.
آره
یعنی پس در دوران جنگ تحمیلی هم این بحث زورخانه و ورزش و اینا داغ بوده تو جبهه.
بله بله من اونجا زد میگرفتم، ساعت و دست من مجروح شد ولی با این وجود بازم زد میگرفتم. ضرب هم نداشتیم، با قابلمه زد میگرفتیم، با بخاری گوشه کنار گیر میوردیم، با بخاری زد میگرفتیم، با این چیزا زد میگرفتیم. ضرب هم به صورت نبود.
متوجه هم. آره به خاطر آره. علاقه بوده دیگه، اون اشتیاق و علاقه ای که داشتید و اینا.
بله بله.
آره الان در کجا، در کرمانشاه در کدوم دورخونه در میزنید؟
خدمت شما سال 84، چون من قبلا هم اینا رو گفتم، سال 84 من یه دورخونه در کرمانشاه تأسیس کردم. آره مجتمع
خودت تأسیس کردی؟
آره با هزینه شخصی خودم یه ملکی داشتیم،
ملک
پدری بود. اینه به قول من رو بازسازی کرده و شد زورخونه از سال 83. الان هم که همینجوری به قول من رو برقرار و اونجا فعالیت داریم.
آفرین آفرین آفرین. یعنی دیگه در واقع تمام و کمال دین تو ادا کردی دیگه به این برده
دیگه. دیگه
زنده باشی. الان هم خودت اونجا مستقری دیگه؟
آره الان خودم هستم، دوسته تا دیگه مرشد هم دارم اونجا، چون هر شب ما زد میگیریم، یک شب در میان دوستان میان، مرشدا میان زرد میگیرن، تایمای مختلف داریم.
خب
ورزش بغر
به سلامتی. سلامت. انشالله که خدا به سلامتی بده سالهای سال بتونی سلامت. که همچنان خدمت کنی به این ورزش. به هر حال شما از جمله پیشکسوتان خوشنام مرشدی در استان و ایران هستید در کرمانشاه عزیز. آقای حجتی در ایام زیبای شعبانی هم هستیم.
بله بله.
میخواستم ازت خواهش کنم با اون صوت زیبات یه خورده ما رو مهمان بکنی در این برنامه.
چشم.
دیگه
چشم.
آره ما در خدمتیم.
خب اعیاد شعبانی به خصوص نیمه شعبان مدارت منجی عالم بشریت آقا مهدی صاحب زمان رو به همه هموطنان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله که زیر کنف حمایت آقا من سرور من آقا امام زمان باشیم. این روز بزرگ را این اعیاد را در ماه شعبان به همه عزیزان تبریک عرض می‌کنم.
بنده باش.
همه جا رفتن. بسم الله الرحمن الرحیم. سحر در نیمه شعبان تجلی کرد خورشیدی،
از نور جبینش شد منور دیده زهرا. قدم در عرصه عالم نهاد آن پاک فرزندی که چشم آفرینش شد ز نورش روشن و بینا. ما پیروان مصحف و در دین احمدیم، بر جمله خلایق دنیا سر آمدیم، زیر لبای علی آل علی سب کشیده ایم، چشم انتظار مهدی آل محمدی. خدمت شما.
زنده باشی، زنده باشی بهرام حجتی، مرشد خوش‌صدای کرمانشاه. دستت هم درد نکنه. خیلی ازت ممنونم. شما رو هم به خدا میسپارم.
خداحافظ. شما خداحافظ.
خدا. یا علی خداحافظ. خب دوستان گرامی، رسیدیم به بخش زیبای نهج البلاغمون. میدونید که یکی از سرفصل‌های برنامه ما رسیدن به بخشی هست که عمدتاً میپردازیم به حالات پهلوانی و قهرمانی و دلاوری مولای متقیان علی علیه السلام در مجموعه کتاب نفیس نهج البلاغه. در این زمینه هم بخشی رو دوستان من آماده کردن که به اتفاق گوش میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در ارتباط با اخلاق مربیان ورزشی در نهج البلاغه امیر مؤمنان علیه السلام بود و آن محک برنامه و تیم خود قبل از حضور در مسابقه اصلی است. مربی باید قبل از اینکه ورزشکاران خود را وارد مسابقه کند، ورزشکاران یا تیم خود را محک بزند و این کار معمولاً با روش‌هایی مثل برگزاری مسابقات داخلی یا مسابقات تدارکاتی انجام می‌پذیرد. این کار باعث می‌شود که اشکالات احتمالی ورزشکاران قبل از ورود به مسابقه اصلی و احیاناً شکست خوردن ورزشکاران یا تیم آشکار گردد و فرصت رفع اشکالات قبل از مسابقه برای ورزشکاران یا تیم وجود داشته باشد. محک برنامه و تیم خود قبل از حضور در مسابقه اصلی بود. برداشتی بود از خطبه 90 نهج البلاغه امیر مؤمنان، آنجا که فرمودند بندگان خدا خود را بسنجید قبل از آن که مورد سنجش قرار گیرید، پیش از آن که حسابتان را برسند حساب خود را برسید، بدانید همانا آن کس که خود را یاری نکند و پند دهنده و هشدار دهنده خیش نباشد، دیگری هشدار دهنده و پند دهنده او نخواهد بود. برای همه شنوندگان محترم آرزوی سلامتی و بهروزی داریم.
خب دوستان گرامی، ممنون و متشکرم از اینکه با برنامه ضرب و زنگ ما رو همراهی میکنید.